سپاس از همراهی شما، التماس دعا داریم انشالله که لحظات معنویتان روزافزون باشد در زندگی. همراه ما باشید با نشرات رادیو دری.
وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى رافقة سلفه. اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة الساد ووسوسة الشيطان.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از امیدی، بریت چور و شرایی. موسیقی
تو حکیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دوزی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و میزی، بری از شور و چرایی.
ساعت 17 به وقت ایران، 6 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس جمهوری روسیه: با مقامات کابل برای حل و فصل چالش‌های افغانستان رایزنی داریم. افزایش تلفات اطفای افغانستان در زمین لرزه‌های ترکیه. و خطیب نماز جمعه تهران: با فضل خداوند همه توطئه‌های آمریکا ضد ایران خنثی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه اوضاع افغانستان دشوار است گفت: برای رفع مشکلات و چالش‌های این کشور با مقامات کابل رایزنی داریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با مقامات امنیتی تعدادی از کشورها خاطر نشان کرد که امروز پتانسیل‌های درگیری زیادی در جهان وجود دارد، از جمله در جهت اوکراین. ما این را به خوبی درک می‌کنیم و آگاه هستیم. پوتین گفت: اما این وضعیت از اهمیت وضعیت افغانستان نمی‌کاهد و همیشه برای ما افغانستان اهمیت داشته و امروز اهمیت آن دو چندان است، زیرا ما نمی‌خواهیم هیچ نقطه تنش دیگری در سرحدات جنوبی ما ایجاد شود. و خاطر نشان کرد که میلیون ها نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند. با گفته پوتین: وضعیت بسیار دشوار است، اما ما هر کاری انجام می دهیم تا راه حل هایی پیدا شود. ما با رهبران و مقامات کنونی افغانستان در کابل تماس برقرار کرده ایم. رئیس فدراسیون روسیه گفت: ما می دانیم که برنامه های خوبی برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی وجود دارد که می تواند وضعیت را در اقتصاد افغانستان تثبیت کند. پوتین خاطر نشان کرد: وضعیت انسانی در افغانستان رو به وخامت است. بر اساس اطلاعاتی که اعلام شده، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. پوتین تاکید کرد: روسیه نگران این موضوع است که زیرساخت‌های غیر منطقه‌ای تحت عنوان مبارزه با تروریسم بین‌المللی در افغانستان ایجاد شود. وای در این حال خاطر نشان کرد که این کشورها هیچ کاری از آنچه برای مبارزه واقعی با تروریسم بین المللی لازم است انجام نمی‌دهند. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان هم گفت: دیدگاه‌های مشترک ایران و روسیه در موضوع افغانستان فرصت خوبی را برای همگرایی منطقه‌ای فراهم کرده است. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در مسکو تصریح کرد: خوشبختانه ایران و روسیه در مسئله مبارزه با تروریسم، مبارزه با اشغالگری، سیاست‌های مخرب اشغالگر و اینکه افغانستان در آینده به عنوان کریدور ترانزیت برای کشورهای منطقه مطرح است و با سازی افغانستان دیدگاه مشترک دارند. سفیر ایران در افغانستان تاکید کرد در نشست منطقه‌ای مسکو درباره افغانستان نگاه مشترک حاکم بود تا طالبان را برای تشکیل حکومت فراگیر ترغیب کنند. کاظمی قومی گفت کشورهای همسایه باید به ثبات و امنیت و همچنین توسعه و بازسازی افغانستان کمک کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان افزود راه حل اصلی مشکلات افغانستان را باید در داخل این کشور پیدا کرد و همزمان این موضوع همکاری‌های منطقه‌ای را نیز می‌طلبد. سفیر ایران در افغانستان تاکید کرد سیاست‌های آمریکا و متحدانش طی 20 سال اشغال افغانستان نشان داد آنان دنبال ثبات و امنیت نبودند بلکه تداوم ناامنی و گسترش تروریسم هدف این کشورها بوده است. پنجمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان شامل ایران، روسیه، هند، چین، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان روز چهارشنبه در مسکو برگزار شد. شماری از متنفذین شیعه افغانستان با وزیر داخلی حکومت طالبان درباره مسائل مختلف دیدار و گفتگو کردند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان با شماری از بزرگان و متنفذین شیعه افغانستان از جمله عبدالناصر بامیانی، سید صوفی گردیزی و احمد حسین سنگردوست دیدار کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان در اطلاعیه اعلام کرد حقانی در این دیدار با بزرگان و متنفذین شیعه اطمینان داد نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم افغانستان از جمله شیعیان تلاش می‌کنند. حقانی گفت نیروهای امنیتی مسئول حفظ امنیت و نظم عمومی در جامعه هستند و برای تامین امنیت مردم از جمله قوم هزاره به طور شبانه روزی کار می‌کنند. متنفذین اهل تشیع در دیدارهای قبلی خود با مقامات مختلف طالبان خواستار احقاق حقوق تمام اتباع افغانستان از جمله شیعیان بودند. سازمان ملل در مورد تهدید داعش برای حمله به سفارتخانه های ایران، چین و هند در کابل هشدار داد. بسیاری از سفارتخانه های کشورهای عربی کابل را ترک کردند. تخلیه دفاتر دیپلماتیک در کابل و خلأ حضور دیپلمات های خارجی در پایتخت افغانستان علاوه بر طالبان بسیاری از نهادهای بین المللی را نیز نگران کرده است. در این بحبوحه داعش سفارتخانه های برخی کشورها در کابل را تهدید کرده است. سازمان ملل گزارش داد داعش با تهدید سفارتخانه‌های چین، هند و ایران در کابل به دنبال تضعیف روابط طالبان با کشورهای مهم منطقه است. گزارش سازمان ملل در خصوص تهدید داعش علیه سفارتخانه‌ها در کابل قرار است در جلسه شورای امنیت این سازمان مطرح شود. در این گزارش تهدید اخیر داعش با هدف تضعیف روابط طالبان و کشورهای مهم منطقه توصیف شده است. 200 شهروند افغانستانی در زلزله‌های مرگبار ترکیه جان باختند. دو زمین لرزه بالای 7 ریشتر دوشنبه مناطق جنوبی ترکیه و مناطق شمالی سوریه را به لرزه درآوردند. تاکنون بیش از 18000 نفر در ترکیه بر اثر این فاجعه طبیعی جان باختند. عملیات آواربرداری ادامه دارد و لحظه به لحظه آمار تلفات و مصدومان افزایش می‌یابد. تاکنون 200 تبعی افغانستان در این زمین لرزه کشته شده‌اند. دفتر ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان دیروز در بیانیه‌ای جان باختن حدود 200 شهروند افغانستان در زمین‌لرزه‌های ترکیه را تایید کردند. این دفتر از ترکیه و سازمان‌های بشردوست خواست با هدف جلوگیری از وقوع یک تراژدی با وضعیت پناهجویان افغانستان در این کشور توجه کنند. دفتر ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت خواست با توجه به دشوارتر شدن اوضاع برای اتباع افغانستان پس از زمین لرزه اخیر در ترکیه با تسهیل روند اسکان مجدد پناهندگان افغانستان کمک کنند. این بیانیه تاکید کرد پناهجویان رنجدیده افغانستان ترس موجهی از آزار و اذیت در افغانستان دارند و شماری از آنها به طرز غم‌انگیزی دور از خانه و عزیزانشان در ترکیه جان باختند. ادامه خبرها. خطیب نماز جمعه تهران گفت آمریکا پژوهشکده‌هایی را برای توطئه در ایران بسیج کرد اما به فضل خداوند همه این توطئه‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خنثی شد. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با یادآوری ایام 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود سقوط حکومت 57 ساله پهلوی چیزی جز اراده قدرت خداوند نبود. رژیمی سقوط کرد که آزادی ستیزی و دین ستیزی در دستور کارش بود. خطیب نماز جمعه تهران افزود استکبار در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ ملت ایران آمد اما همه توطئه‌شان در 44 سال گذشته خنثی شد. آیت الله خاتمی همچنین حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را عمل صالح دانست و برگزاری راهپیمایی فردا را نماد بصیرت ملت ایران دانست. آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با زلزله اخیر در ولسوالی خوی ولایت آذربایجان غربی در شمال غرب ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد مسئولان همچنان در صحنه حاضر باشند و خدمات را برای آسیب دیدگان مهیا کنند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین وقوع زلزله مهیب در دو کشور سوریه و ترکیه را با زلزله زدگان و خانواده های جان باختگان زلزله ها در این کشورها تسلیت گفت. زمین لرزه 7.8 ریشتری بامداد دوشنبه گذشته جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند و خسارات های زیادی بر جای گذاشت که علاوه بر خسارات مادی موجب مرگ 20,000 تن شده است. با توجه به شدت زمین لرزه پیش بینی می شود رقم قربانیان افزایش یابد. و وزیر امور خارجه ایران فرا رسیدن 44 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در توییتر نوشت در 44 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ملت ایران برای اعلام همبستگی و جشن غرور و افتخار ایران و ایرانی با پا خواسته است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در آستانه 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیام ویدیویی با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت پیشرفت‌های شگرف و بزرگ ایران در حوزه‌های علمی و فناوری، دفاعی، فنی و صنعتی، هوا و فضا، پزشکی و سایر حوزه‌های متنوع مایه خرسندی است. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در توییتی با تبریک 44 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و جشن روز ملی جمهوری اسلامی ایران تجلی اتحاد و وحدت ملی و پشتوانه مستحکمی برای تداوم مسیر دیپلماسی عزتمند در راستای دفاع از منافع و امنیت ملی ایران عزیز است. فردا 22 بهمن 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن 1357 با رهبری حضرت امام خمینی قدس سره شریف بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و پیروزی رسید. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهوری روسیه با مقامات کابل برای حل و فصل چالش‌های افغانستان رایزنی داریم. افزایش تلفات اتباع افغانستان در زمین لرزه‌های ترکیه و خطیب نماز جمعه تهران به فضل خداوند همه توطئه‌های آمریکا ضد ایران خنثا شد. همراهان گرامی مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید در آستانه 22 بهمن و 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. انقلاب اسلامی ایران که انقلابی در راستای خواست مردم و بر مبنای اسلامی است، طی 44 سال گذشته نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان مبدع تحولات سیاسی و اجتماعی بوده و با آگاهی بخشی بسیاری از ملت‌های تحت استعمار و ضعیف کمک کرده است. در واقع اندیشه های استکبار ستیزانه امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب بیداری اسلامی در کشورهای مختلف در منطقه و جهان شده است. در واقع اندیشه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که حول محوریت اسلام بود تبدیل به یک برنامه عملی محرک و تعیین کننده شد که اساس آن بر نفی سلطه غرب، مبارزه با استعمار، وحدت جهانی مسلمین و ایجاد یک حکومت جهانی شکل گرفت. در واقع یکی از ویژگی‌های بارز انقلاب ایران در مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان داشتن مبنای اصیل اسلامی و انسانی است. این موضوع سبب شده تا بسیاری از کشورهای جهان از آن الگو گرفته و اجرای آن را در لایه‌های مختلف جامعه خود مد نظر قرار داده و جاری نماید. دعوت می‌کنم پیرامون این موضوعات در ابتدا گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل را با محترم عباس حسن‌زاده، آگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتگو با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. جناب آقای حسن‌زاده، نگاه شما به دهه فجر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و رهبری حضرت امام خمینی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه دهه فجر در حال سپری شدن هست و ایام دهه فجر در جمهوری اسلامی ایران آمده است، یکی از یادواره‌های بسیار خاطر انگیز در جمهوری اسلامی ایران و ملت مسلمان ایران دهه پیروزی فجر انقلاب اسلامی هست که در به مدت 10 روز انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 به پیروزی رسید و این یک تکان بود برای همه کسانی که ظلم میکنن، استبداد میکنن و تقلبی میکنن. یک عالمی از درون حوزه های علمیه بپا خواست و حکومت اسلامی را برپا نمود و تا امروز با رهبری های خردمندانه حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه ای در حال پیشرفت است و این نشان دهنده همین مسئله است که با پایه های وسیع مردمی و توکل به خداوند متعال و پایبند به قوانین دینی و اسلامی و قانون آسمانی توانسته است کارها و برنامه های خودشان را به پیش ببرد.
چه رمز و راز نهفته بوده که ملت ایران یکسر از امام حمایت نموده و حکومت شاهین شاهی را سرنگون کردن؟
طبعا ملت مسلمان ایران دین دوست بودند و حکومت شاهنشاهی به بیراهه می رفتند و مسیر الهی و دینی را رها کرده و با پشتوانه های غرب مردم را به مسیر نادرست پیش می بردند که این برای علما و مراجع تقلید ناخوشایند بود که به پای چنین حکومتی سکوت بکنند و هر گونه فاجعه و فسادی که در این حکومت وجود داره اونها را مورد تایید قرار بده. طبعا در برابر اونها استادگی و مقاومت کردن و حرکت و نهضت خودش را به رهبری حضرت امام خمینی آغاز نمودن و مردم ایران و ملت ایران چون یک ملت مسلمان و دین دوست و قرآن باور بودن در برابر رژیم ستمشاهی استادگی کردن و این انقلاب را به پیروزی رساند.
خب، به باور شما رمز پایداری انقلاب و تداوم آن تا امروز در چی بوده است؟
انقلاب اسلامی ایران با باورهای دینی مردم برپا شده است و با توجه به رعایت کردن مسائل دموکراسی در انتخابات و در گزینش افراد درجه یک در جمهوری اسلامی ایران مثل رئیس جمهور و کابینه و نمایندگان مجلس و مجلس خبرگان و بسیاری از شوراهایی که در جمهوری اسلامی ایران در استانهای مختلف به وجود می آید با انتخابات و به دست مردم مستقیما انتخاب می شود و به همین خاطر با توجه به پایه های وسیع مردمی و حمایت های مردم تا امروز انقلاب اسلامی ایران تداوم پیدا کرده و هیچ گونه خلالی در صد آهنین مردم به وجود نیامده است و این نشان دهنده باورهای مردم نسبت به انقلاب و نسبت به امام و مراجع تقلید هست که توانستن اونها را پیش ببرند و امروزه هم حضرت امام خامنه ای به عنوان مرجع تقلید و به عنوان کسی که مدیر و مدبر با تدبیر ویژه توانست است این کشتی بزرگ را به ساحل نجات برساند و تداوم بدهد، یکی از موفقیات هایش عامل حمایت های مردم از نظام جمهوری اسلامی و همچنین رهبری است.
آقای حسن‌زاده، چرا استکبار با نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی همیشه مخالفت ورزیده و این مخالفت‌ها ادامه دارند؟
معلوم است استکبار جهانی اونها اون چی که خودشان میخواهند در داخل کشورها میخواهند به وجود بیاین و حکومت های وابسته به خودشان داشته باشند که هرچی اونها امر میکنن و نهی میکنن انجام بدن و در حقیقت سرمایه های ملت های مختلف را به پیش ببرن. روی همین مسائل است که حضرت امام خمینی یکی از شعارهای بسیار مهم را که انجام دادن مسئله استکبار ستیزی بود و شعار داد که ما نه به شرق متوسل میشیم و نه به غرب و مستقل هستیم و تنها با جمهوری اسلامی ایران خودمان را پیش میبریم و شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی را سر دادن و خود این نشان دهنده این است که با مستقلانه برنامه های خودشان را با نظام اسلامی و تدین و دین مداری پیش میبرند.
خب جناب آقای حسن‌زاده بفرمایید که پیام انقلاب اسلامی به ملت های دربند به باور شما چی بوده و چیست؟
انقلاب اسلامی پیام های زیادی به ملت های مسلمان در سرتاسر جهان، نه تنها ملت های مسلمان و همه انسان های آزاده و دربند که کشورشان را مستقلانه نمی توانند پیش ببرند، پیام های زیادی دارند و از جمله آنها اتحاد و همبستگی و برابری و برادری و عدالت در میان جوامع اسلامی و دست دوستی و برادری در میان امت اسلامی از جمله شعارها و پیامهای بسیار مهم جمهوری اسلامی ایران است که در طول دورانهای مختلف انقلاب اسلامی برای مردم و مستضعفان جهان از خودشان نشان دادن و همچنین استقلال و آزادی یکی از مسائل و عوامل دیگری است که پیام انقلاب اسلامی را به ملتهای مستضعف دنیا مخابره میکنه و حضرت امام چندین واژه مهم تعلیم و تعلم و همچنین این که مردم به سوی باسوادی پیش بروند تأکیدات فراوانی داشتند که با آگاهی، آزادی، استقلال و وحدت و یکپارچگی و همبستگی ملت‌های مسلمان مستقلانه می‌توانند کشورهای خودشان را از بند و یوغ استعمارگران نجات بدهند و به ساحل نجات رهایی بخشند.
خب تشکر میکنم جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. ممنون شما.
اما همکارم آقای قریشی گفتگوی دیگری هم داشته است با فکوری بهشتی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل سیاسی پیرامون این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم فکوری بهشتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار داده و آماده گفتمان با ما شدید. جناب آقای بهشتی، نگاه شما به دهه فجر انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام چیست؟
السلام علیکم جناب آقای قریشی. باور ما است که دهه فجر یکی از جشنهای اسلامی و یکی از جشنهای استقلال طلبی و آزادی خواهی نمونه در کشورهای منطقه است که هر سال مردم ایران پیروزیشون را بر استکبار جهانی و حکومت طاغوتی سلطنتی جشن میگیره و ما مسلمان ها، مخصوصا شیعیان افغانستان، مسلمانان افغانستان در این جشن خود را در این خوشی شریک میدن.
خب آقای بهشتی، چه رمز و راز نیافته بوده که ملت ایران یکسره از حضرت امام حمایت نموده و حکومت شاهنشاهی را سرنگون ساختند؟
رهبری نهضت و انقلاب اسلامی ایران را یک مرجع و یک عالم بزرگوار دینی و مرجع تقلید حضرت آیت الله نظما خمینی به عهده داشت که مردم ایران قبل از اینی که ایشون رهبری انقلاب را به عهده بگیره با شخصیتشون آشنا بود بنابراین یک از رمزهای پیروزی ملت ایران بر استکبار جهانی و عوامل استکبار و نظام شاهنشاهی همی حمایت یک جانبه و حمایت بی‌تاریخشون از رهبری امام بود که باعث سرنگونی حکومت شاهنشاهی.
و باور شما رمز پایداری انقلاب و تداوم آن در چی نهفته است؟
معتقد هستم که رمز پایداری انقلاب و تداوم آن در حفظ ارزش‌های اسلامی و وحدت اسلامی و وحدت ملی ایرانیان هستند که تا امروز با توجه به تهاجم‌های فرهنگی و فشارهای سیاسی که دشمنانشون مخالفینشون وارد کردن ولی کمر خم نکردن در برابرشون استوار و پایدار ماندن و توانستن امروز به عنوان یک قدرت منطقوی و جهانی مطرح شد.
شما به تلاش های دشمنان انقلاب اشاره کردین، چرا استکبار با انقلاب اسلامی مخالفت می‌ورزند؟
مخالفت استکبار جهانی با نهضت امام خمینی بسیار روشن است که نمونه چنین نهضت و انقلاب را ما در گذشته و در سالهای بعد در منطقه و جهان سراغ نداریم. یک ملتی با این شهامت و پایداری بیایه و به یک نهضت دست بزنه و به پشت یک رهبر چنان متحد استاد شده تا او را به پیروزی برسانه و بیش از 45 ساله 44 ساله از پیروزی اون میگذره قوی تر و مقاوم تر نسبت به گذشته در صحنه ملی و بین المللی حضور داره.
پیام انقلاب اسلامی به ملت هایی که آزادی میخواهند و نوز هم زیر یوغ استعمار قرار دارند به نظر شما چی میتونه باشه و چه پیامی رو انقلاب به سایر ملت ها و امت اسلامی میتونه مخابره بکنه؟
انقلاب اسلامی ایران برای ملت های دربند جهان هم پیام های روشن داشته. تأثیرات مثبتی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومتگران انقلابیون افغانستان، لبنان، سوریه و فلسطین و ده ها کشور دیگر سرایت کردن و بالاخره از راهنمایی های معنوی و مادیشان استفاده کردن و معتقد هستم که انقلاب اسلامی برکتی است برای مسلمان های جهان.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بیشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. ممنون شما.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از بررسی زمین‌های غصبی در شیرپور و وزیراکبرخانه کابل خبر داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در جریان هفته گذشته فهرستی از نام مقامات پیشین افغانستان که زمین‌های دولتی در وزیراکبرخان و شیرپور کابل را با امضای معاونان رئیس جمهور پیشین افغانستان دریافت کرده بودند منتشر شد، که حالا در واکنش عبدالحمید جهادیار سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین فهرست منتشر شده درباره دریافت کنندگان زمین دولتی در شیرپور و وزیراکبرخان را بررسی میکند و میافزاید که این کمیسیون بعد از بررسی این موضوع در مورد زمین‌های غصب شده در شیرپور و وزیراکبرخان تصمیم خواهد گرفت.
داچی تازه پا طولنی زور اصنه او که زینی لیستون اخکت و پرتکیگی چه گویا دی شیرپور سیما دا تیر اداری پر محال پا غیر عادلانه و غیر قانونی دول ویشل سوی ده، نو یا دا سیما هم دا اسلامی امارت دی غصب دی مخنیو و غصب سو ازمکو دی استر کمیسیون دی کابل تخنیکی حیط لوری بررسی کیگی.
گفته نیست که در این فهرست منتشر شده نام 259 نفر از مقامات دولتی پیشین گرفته شده که در منطقه دیپلمات نشین کابل یعنی شیرپور و وزیر اکبر خان از سوی معاونان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان زمین دریافت کردند. در این فهرست توزیع زمین از 924 متر مربع گرفته شده تا 375 متر مربع. سارا سیرت آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
لسته که امروز دیده میشه به گونه فاحش نشاندهنده غصب و نشاندهنده خوردن حق مردم است و کسایی که من میخوایم بگویم کسایی که در لسته دیده میشن اونا کسایی نبودن که نتانن در یک خانه کرایی زندگی کنن و میگه ما با گذشته این شهرک نگاه میکنیم حتی بسیاری از اینا به نحو این خانه های مفرشن به کرایه داده بودند که ای کاش اولاده خودشان اونجا زندگی میکرد و شاید میتونست چهار سبای زندگی خوبی داشته باشند. بسیاری از اونا به کرایه داده شدن و بسیاری از پولی که از اونجا به دست آمد او هم به بانک افغانستان کاش که میبود، او هم به بیرون از کشور حواله شده و همچنان چیزی که در اونجا تلف شده است که مستحقین اصلی و جایگاه مردم است و صدای مردمی که هرگز شنیده نشده.
با این حال مقامات مشهوری که در وزیر اکبر خان زمین دریافت کردند در جمله مارشال فهیم قسیم، احمد مسعود، عبدالرشید دوستو، محمد محقق و حنیف اطمر است. همچنان گفته نیست که احمد مسعود فرزند فرمانده جهادی بلندترین عدد را دریافت کرده که به دیگر مقامات دادن نشده است که 5800 متر مربع می باشد که در مقابل نامش نوشته فرزند قهرمان ملی. در همین حال شماری شهروندان کابل از بررسی و پسگیری این زمین ها سوی حکومت طالبان استقبال می کنند.
همگی مردم فعلا شاهد هستند که در تعداد مردم که به زودترین فرصت به پول رسید، به قدرت رسید، به زور، به ظلم، به دروغ، به فریب. اگه این کار اینا انجام بدن بهترین خدمت با جامعه، با خدا، با ملت، با مردم میکنند.
خوشبختانه در این اواخر حکومت امارات اسلامی توانسته که زمین های غصب شده ساعات مختلف شهر کابل و ولایات را از غاصبین دوباره پس بگیرند و به کسایی که صاحبان اصلی و مالکین اصلیشان هستند تسلیم نمایند. واقعا این اقدام امارات اسلامی اقدام نیک و ستودنی است.
ماجرای شیرپور، تصاحب اموال دولتی، توزیع برویه زمین و بیانگر فساد اداری و سوء استفاده های مالی بین کابینه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و فرماندهان جهادی است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار از تلاش برای کمک به کودکان کار در این ولایت خبر داد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید به نسبت گذشته تعداد کودکان شاخه کار در این ولایت کاهش یافته است. به گفته مسئولان سعی می شود تا تسهیلات لازم برای نجات کودکان شاخه کار فراهم شود. مولوی فرید الله حقانی رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار میگوید با آن هم که با قدرت رسیدن امارت اسلامی در کشور به خصوص ولایت ننگرهار شماری کودکان شاخه کار کاهش یافته است، اما آنها سعی می نماید تا برای نجات کودکان از کارهای شاقه تسهیلات را برای آنان و خانواده هایشان فراهم نماید. به گفته مولوی حقانی با همکاری نهادهای کمک رسان با نزدیک به 1500 خانواده که کودکانشان مصروف کارهای شاقه هستند کمک های نقدی انجام داده و زمینه های تجارت کوچک را به آنان فراهم نموده است.
چه پدی که هغه شاقه کار ما شمان چه هغه پا شاقه کارونو که بختو او د هغوی چې کوم هغه اسلامي چوکاټ کې شریعت په چوکاټ کې دنه د هغوی چې کوم حقوق وو هغې ته درناوی نه وشوی، نو هغه شاقه کاره ماشومانو هغې دپاره موږ د هغې د کورنیو سره موږ څه مرستې ترسره کړي دي. او یو خو د آی جی برخه ده چې د هغه واړه کاروبارونو د هغې شاقه کار او ماشومانو کورنۍ سره ترسره کړي. په همدې موخه باندې چې هغوی خپل هغه شاقه کار او ماشومان د شاقه کارونو د سختو کارونو څخه وژغوري او تعلیم او تعلم ته یې متوجه کړي تر څو هغوی چې کوم حقوق دي د هغې درناوی وشي. تقریبا منګه په دې کې به 1490 کورنۍ هغه سره منګه دی واړه کاروبارونو دی هغه سپورت کړی دی هغه ته د زمینه سازی کړی ده.
به گفته موصوف تا وکړون در شهر جلال آباد ولسوالی سرخرود و شهرک تورخم حدود 130 مرکز دوستانه به کودکان شاخکار ایجاد و نزدیک به 10000 کودکان شاخکار را آموزش داده است. رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننګرهار گفت قرار است به زودی به همکاری صندوق حمایت کودکان سازمان ملل یونیسف برای تعیین شمار دقیق کودکان شاخکار یک سروی را در این ولایت راه اندازی نموده و بعد از آن راه های نجات کودکان از کارهای شاخه جستجو خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. بخش پایانی خبرها در ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی و خبر رادیو دری است که به مدت 20 دقیقه تهیه شده و تقدیمتان میشه.
افغانستان سیاسی مختلف بیاین در نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار به موقعی
مختزانه برای خود آمریکایی‌ها
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما فردا مصادف است با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. پیشاپیش تبریک عرض میکنم خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. شما دوستای عزیز این برنامه را البته میتونید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما نخست عناوین مهم برنامه این هفته. گرامی داشت ایام الله دهه فجر از سوی مردم افغانستان. برگزاری نشست مسکو. و نگرانی و هشدار نهادهای بین المللی درباره اوضاع انسانی در افغانستان. این هفته مراسم باشکوهی به مناسبت بزرگداشت ولادت با سعادت امام علی علیه السلام در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت برگزار شد. شهرهای کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، غزنی و شهرهای مختلف ولایت بامیان از جمله مناطق افغانستان بودند که محبان اهل بیت علیهم السلام با برگزاری جشن میلاد امیر مؤمنان و تعظیم شعائر دینی پرداختند. در مراسمی که به همین مناسبت در کابل برگزار شد، شماری از مقامات حکومت طالبان افغانستان نیز در آن شرکت کردند. اما در همین حال این هفته به مناسبت ایام الله دهه فجر، جشنی با حضور هنرمندان ایرانی و افغانستانی در پاکدشت تهران برگزار شد. در این مراسم هنرمندان افغانستانی یاد روزهای انقلاب را گرامی داشتند. آقای تاجیک مسئول برگزاری این مراسم گفت برگزاری جشن انقلاب نشان دهنده همبستگی و اتحاد مسلمانان و ویژه دو ملت ایران و افغانستان است. همچنین آقای حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دهی فجر را به ملت ایران و تمام آزادگان جهان تبریک گفت. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارشی در همین باره دارد.
مردم مسلمان ایران در سال 1357 یک صدا و پیام امام لبی گفته و رژیم شاهنشاهی را در این کشور سرنگون و حکومت مستقل اسلامی که پیام آزادگی عریت به جهانیان بویجه سرزمین های زیر ستم را مخابره می کرد داشته و دارد بنا نمودند و همچنان این نهضت برای خود ادامه می دهد و امروز نیز مسئولیت های خود را به تعبیر حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در پیچ تاریخ به پیش می برد. آقای قمی پیروزی انقلاب را به ملت ایران و همه آزادگان تبریک گفته ابراز امیدواری کرد که انقلاب اسلامی به تمام اهداف مقدس خود نائل گردد.
امروز شما می بینید با همه فشارهایی که دشمن آورد امروز کشور ما اگرچه با یک سری از مشکلات معیشتی مواجه هست اما شاخصهای توسعه و شاخصهای سازندگی در کشور ما میبینید که در امتیازهای عالی است. امیدوار هستم که اونچه که در تأکیدات مقام معظم رهبری و امام راحل ما بوده و هست این که از مسیر مقاومت، وحدت، همبستگی انشاءالله ما بتوانیم مسیر سازندگی رو ادامه بدهیم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مستقل بتواند الگویی باشد برای سایر ملت‌ها، اون هم در فضای پیچ تاریخ، فضایی که امروز واقعا ما می‌بینیم که امروز ما در مرحله پیچ تاریخ هستیم و امروز جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران میتواند نقش اساسی در نقش آفرینی نظام جدید بین الملل ایفا کنه.
ایران اسلامی علی‌رغم دسایس و تحریم‌های دوامدار دشمنان توانست که در جهت بالندگی و پیشرفت قرار گیرد و بیشتر از پیش خارج چشم دشمنان گردد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خب گزارش همکارمان آقای قریشی بود از کابل. در همین حال مراسم دیگری در مشهد مقدس برگزار شد توسط جمعی از نخبگان و فرهنگیان مهاجر افغانستانی تحت عنوان از طلوع امامت تا فجر ولایت. محمد داوود افشار یکی از دستندرکاران این مراسم گفت که این مراسم برای عرض ارادت به ساحت مقدس امیر مؤمنان امام علی علیه السلام و بزرگداشت ایام دهه فجر به منظور تبیین ارتباط فرهنگ امامت در میان محبین اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک باور دینی و مذهبی و پیامدها و استمرار آن در قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید، پنجمین نشست گفتگوهای امنیتی منطقه‌ای در مسکو برگزار شد. آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست اشتراک داشت. آقای شمخانی در حاشیه این نشست گفتگویی داشت با خبرگزاری اسپوتنیک و گفت که امریکایی ها با اشغال 20 ساله و خروج غیر مسئولانه و تداوم مشکلات افغانستان دامن زدند. آقای شمخانی تاکید کرد ارتقای وحدت ملی افغانستان از طریق فراهم کردن زمینه مشارکت همه مردم این کشور در سیاست و حکومت، ایفای کامل تعهدات افغانستان و تلاش برای مهار گروه های تروریستی از جمله اقدامات ضروری برای رسیدن به ثبات در افغانستان است. آقای شمخانی با اشاره به تاثیرگذاری مستقیم شرایط امنیتی در افغانستان بر همسایگان این کشور، ایجاد امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان را اولویت اصلی ایران دانست و تصریح کرد به رغم مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه یک جانبه و غیرقانونی آمریکا برای مردم ایران ایجاد کرده، دولت و مردم ایران ضمن استمرار کمک رسانی به مردم افغانستان پذیرای بخش زیادی از مهمانان از این کشور هستند. اما در رابطه با نشست امنیتی مسکو، محترم قاسم غفوری کارشناس مسائل منطقه تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
میشه که ما در نشست امنیتی مسکو شاهد هستیم و اقداماتی که پیش از این انجام شده اینه که کشورهای منطقه با توجه به هزینه های سنگینی که در طول 20 سال حضور نیروهای اشغالیه و حال رفتارهای مغرضانه که علیه افغانستان بعد از خروجشون داشتن، عملا هزینه های سنگین رو به منطقه تحمیل کرده و با توجه به اینکه به حال ادعای غربی ها مبنی بر اینکه تحقق بخش ناجی بخش منطقه هستن، به هر اون هم فرو پاشیده و جهان به این آگاهی رسیده که تنها راه رسیدن به یک امنیت پایدار صرفا همگرایی بین کشورهای منطقه هستش. و در همین زمینه ما شاهد هستیم که پس از خروج آمریکایی ها همکاری ها و رایزنی ها بین کشورهای منطقه برای رسیدگی به وضعیت افغانستان بیشتر شده. در حال نشست امنیتی مسکو که پیش از اون هم چند در هند برگزار شده بود و دو دوره هم در ایران برگزار شده، خودش بیانگر اهمیت این موضوع هستش. در این میان باید توجه کنیم که به حال جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته که در کنار ملت افغانستان هستش و امنیت و ثبات این کشور رو برابر با ثبات و امنیت خودش می‌دونه و میشه گفت همواره هم تلاش کرده که نه به عنوان یک برخلاف غربی‌ها که یک مداخله گر در امور افغانستان بودن و به دنبال ایجاد یک ساختاری همسو با منافع خودشون، جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا به عنوان یک میانجی، به عنوان یک میشه گفته که حلقه اتصال بین گروه‌های تاثیرگذار در افغانستان ایفای نقش داشته باشه تا سریع‌تر جریان‌های سیاسی افغانستان بتونن به یک همگرایی و همفکری متحد برای تشکیل یک دولت پایدار دست پیدا کنن. در کنار هم به حال جمهوری اسلامی ایران همواره بر ارسال کمک‌های بشردوستانه و حمایت از ملت افغانستان تاکید داشته و در حد توان خودش به رغم تحریم‌های شدیدی که از طرف غرب به ایران حاکم بوده همواره سعی کرده تا یک رویکرد برادرانه و دوستانه در کنار ملت افغانستان داشته باشه. در کنار اون هم در بعد سوم مشاهده هستیم جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال فعال کردن میشه گفت رایزنی ها و اقدامات دیپلماتیک در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده برای اینکه یک اجماع سراسری رو بخواد در منطقه و صحنه بین‌الملل در حمایت از افغانستان ایجاد بکنه. و موازی که آقای شمخانی در نشست مسکو داشته میشه گفت ادامه همون مسیری هستش که تهران همواره بر اون تاکید داشته و اونم این هستش که از یک طرف ملت افغانستان باید خودش تعیین کننده سرنوشت خودش باشه و از طرف دیگه کشورهای منطقه باید تلاش داشته باشن تا در یک همگرایی و انسجام سراسری یاری بخش افغانستان در رسیدن به اهدافش باشه.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند می‌کنیم. شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsode.ir/dari. اما این هفته نهادهای بین المللی درباره اوضاع انسانی در افغانستان هشدار دادند. همچنین این نهادهای بین المللی مانند سازمان صحت عامه جهانی، سازمان پزشکان بدون مرز، سازمان جهانی غذا و یونیسف با هشدار درباره وضعیت موجود توجه بیشتر جامعه بین المللی برای کمک به مردم افغانستان را خواستار شدند. سازمان صحت عامه جهانی اعلام کرده 2.3 میلیون طفل در افغانستان با سوء تغذیه روبرو هستند که از این تعداد حدود 900 هزار طفل به سوء تغذیه حاد دچار شده و حدود 125 هزار طفل به همین دلیل سلامتی خود را از دست دادند. سازمان صحت عامه جهانی در گزارش دیگر با اشاره به کمبود شدید امکانات بهداشتی خواستار لغو تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده است. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا فرمان توقف دارایی‌های افغانستان را و مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این موضوع واکنش حکومت طالبان را هم به دنبال داشت. همکارمان زهرا سلطانی گزارشی در همین باره تهیه کرده است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به پارلمان این کشور از تمدید فرمان اجرایی خود در مورد مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی افغانستان و تقسیم آن به دو بخش خبر می‌دهد. بر اساس این فرمان 3.5 میلیارد دلار از 7 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان به یک صندوق امانات برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان منتقل می‌شود و 3.5 میلیارد دیگر آن برای پرداخت رامت به خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر تا حکم محکمه مسدود میماند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود میگوید آمریکا صلاحیت این را ندارد که در مورد ذخایر ارزی افغانستان تصمیم بگیرد و این کارش خلاف قوانین بین المللی محسوب می شود.
من فکر میکنم که پولای ذخیره پولی افغانستان است و در خطی پشوانه پولی افغانستان است که در طول 20 سال در خطی جمع شد و 7 میلیارد که به وجود آمده هیچ شو نمیتونه که تقسیم شه و یکی از انتقادات کلان ما می است که 3.5 میلیارد دلار که اینا میرن به قربانیان 11 سپتامبر میتن از پول میگیرن از مردم میگیرن که هیچگاه رابطه با مسئله 11 سپتامبر نداشته و خودشان هم یکی از جمله او قربانیانی بوده که در موضوع تروریسم و غیره قرار داشتن. و جانب دیگه میگن 3.5 بسیار جالب است برای ما که 3.5 میلیارد دلار دیگه ذخایر پولی افغانستان میره به کمک های بشری و او را در حقیقت میتونن برق میتن اینا در حقیقت بعضی بدهی هایی که ما داریم به خارج او را میتن و در حقیقت 3.5 میلیارد دیگه که در میاد در صندوق امانات رفتن به سوئیس او هم صفر میشه. در پالوی از چیز دیگه که باید بگویم است که 2.5 میلیارد دیگه وجود داره که در دبی است و هم در صندوق امانات سوئیس میه.
برخی دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله فرشید حکمتیار بر این باور است که آمریکا می‌خواهد با مسدود کردن ذخایر ارزی افغانستان بالای حکومت طالبان برای یک حکومتداری بهتر فشار وارد کند. با این حال مقامات حکومت طالبان در کابل این تصمیم جو بایدن را در تضاد با تمام قوانین سازمان ملل متحد خوانده و گفتند که ذخایر ارزی از مردم افغانستان است و از این پول در سالهای متمادی برای حفظ ارزش پولی و مالی برای تسهیل تجارت با جهان استفاده کردند و اکنون یکی از دلایل عمده چالش‌های اقتصادی موجود در کشور منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. اما طی روزهای اخیر برخی از منابع رسانه‌ای گزارش هایی را منتشر کردند در رابطه با انتقال دیپلمات های سعودی به پاکستان پس از ترک افغانستان. منابع طالبان در افغانستان به تازگی اعلام کردند که کارکنان برخی دیپلمات های عربی به ویژه دیپلمات های سعودی این کشور را ترک کردند. در رابطه با این موضوع نظر محترم محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان و آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم. دعوت میکنم بشنوید.
کشورهای عربی به خاطر تأمین روابط استراتژیک خود با امارت اسلامی در یک رقابت استراتژیک هم هستند. تمام جریان ها یا مدیریت وضعیت موجود بی نهایت به اراده قطری ها تعلق داره. بین قطری ها و عرب ها و حتی بین امارات و قطر و بین کشورهای مختلف و رقابت ها هم هست. از جانب دیگر عربستان سعودی هر گونه عکس عمل که جانب امارات اسلامی ساطع شده و تطبیق شده در عرصه